أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بود که قدر متیقن از روایات شبهه تحریمیه بود. آقای زنجانی ادعای اولویت کردند که در شبهات وجوبیه هم به طریق اولا ترخیص در مخالفت قطعیه داده میشه، که ما اشکال کردیم که بسیاری از شبهه وجوبیه ها شک در امتثال بعد از علم تفصیلی به تکلیف، مثلا سل الى القبله، توزع به ما انتاهر، سل فی صوب انتاهر، معلوم به تفصیل هست. مصداقا نمیدانیم که آیا نماز به این سمت صلات الی القبله هست یا نیست، آیا وضو با این آب که مشتبه هست یکی از این دو آب نجس است، وضو با یکی از این دو آب وضوع به ماء طاهر هست یا نیست. اینجا و لزوم احتیاط علل قاعده است و ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بالاولویه دلالت نمی کنه بر این که در این مثال ها لازم نیست احراز امتثال. در شبهات وجوبیه گاهی علم اجمالی به تکلیف فرض میشه، مثلا در واجب شمولی اکرم العالم، نمیدونم زید عالم است یا عمر عالم است، این واجب شمولی است، مطلق شمولی است، اینجا بله علم اجمالی به تکلیف است. اما در اکرم عالمن نه، علم تفصیلی به تکلیف داریم. سل الی القبله مثل اکرم عالمن میمونه. فرق اینا چیه؟ اگر شما بعد از این که زید رو اکرام کردید که علم اجمالی دارید یا او عالم است یا امر، بعد از اکرام زید بفهمید که مولا گفته اکرم العالم، میگید علم اجمالی به وجوب اکرام احده ما منجز نیست، چون یک طرفش خارج از محل ابتلا هست. بعد از اکرام زید علم پیدا کردم اجمالا، که یا اکرام او واجب بود که اکرام کردم، یا اکرام هم واجب است که او را هنوز اکرام نکردم. خب اینجا براءت از وجوب اکرام هم جاری میشه بلا معارض. اما اگر بفهمید مولا گفته اکرم عالما، اینجا تکلیف معلومه به تفصیل و لذا براءت از وجوب اکرام هم معنا نداره، چون اکرام هم که واجب نیست، اکرام صرف الوجود عالم واجب است. و با اکرام زید شک در امتثال دارید، الاشتغال الیقینی یقتزل فراغ الیقینی. پس در شبهات وجوبیه در خیلی از موارد علم به واجب بدلی داریم و شک داریم در تحقق این واجب بدلی در ضمن این مصداق، اما در شبهه تحریمیه علم اجمالی به تکلیف داریم، نه علم تفصیلی به تکلیف و شک در امتثال. و ضمناً در همون مواردی که در شبهه وجوبیه واجب شمولی است و میتونیم ما بگیم علم اجمالی به تکلیف هست، ترخیص در مخالفت قطعیه رو از این روایات استفاده کنیم، اما این متوقف است بر القاء خصوصیت. ما چه میدانیم چرا شارع در شبهات تحریمیه ترخیص در مخالفت قطعی داده است طبق این روایات؟ شاید به خاطر این که اجتناب از شبهات تحریمیه موجب عسر و مشقت بر مکلفین بود، اما شبهات وجوبیه اینقدر گسترده نبوده که احتیاط در اطراف آن موجب سختی و مشقت بر مکلفین بشه، ولذا القاء خصوصیت نمیشه کرد. و حدیث رفع و امثال آن هم که انصراف دارد از شبهات مقرونه به علم اجمالی. این روایات هم که خوندیم مورد شبهات تحریمیه بود. سید یزدی استدلال کرد بر ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهه تحریمیه مقرون به علم اجمالی، یکی به صحیح ابی بصیر: سألت احدهما عن شراء الخیانه و السرقه، قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره، فاما السرقه به عینها فلا. امام فرمودند که اولا اگر شما علم اجمالی دارید یکی از این دو مال دزدی است، هر دو را بخرید، صد میکنه اشتریت السرقه به عینها. و ثانیا بر فرض صدق نکنه و این صحیحه ترخیص بده در مخالفت قطعیه علم اجمالی، این معارض داره. معارضش یا مقیدش روایاتی است که میگه حلال مختلط به حرام باید تخمیس بشود. شما اگر هر دو را بخرید میشه حلال مختلط به حرام. روایات داریم که باید حلال مختلط به حرام تخمیس بشه. و اگر بگید این روایات قابل تأیید نیست به اینکه بعد از تخمیس حلال هست، میگیم باز معارض براش پیدا کردیم. معارضش برخی از روایات هست که مفادش اینه: من اشترا سرقتن و هو یعلم فقط شارک فی اسمها و هو یعلم اهم است از علم اجمالی و علم تفصیلی. در مورد علم اجمالی به عموم منوج تعارض میکنند. صحیحه ابی بصیر میگه خرید هر دو جائز است. این روایت که مرسله ابن ابی نجران هست میگه خرید اطراف علم اجمالی جائز نیست. بعد یا ترجیح میدیم این روایت ابن ابی نجران را و روایات مشابه آن را، یا اگر حالا مرجح چیست ایشان ذکر نکردند، شاید عمل مشهور باشد مرجح، یا اگر ترجیح ندادیم تساقط کردن مرجع قاعده اولیه است که مقتضی عدم جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی هست. بعد اشکال دیگری هم مطرح کردن، فرمودن ممکنه ما بگیم اصلا این صحیح ابی بصیر شراء این مال معلوم و سرقت اجمالا رو تجویز کرده، تصرف در آن را که تجویز نکرده. بخر اما بعد از خریدن باید با حاکم شهر بروی و نسبت به اون حرام موجود در بین اجمالاً یا مصالحه کنی یا صدقه بدی. روایت میگه خریدش جایز است، بیش از این که نیست، اما تصرفش هم جایز است، این را که نمیگویم. به نظر ما این فرمایش ها ایراد داره. انصافا ظاهر این روایت که میگه که سألت عهدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال لا الا ان يكون اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا، ظاهرش اینه که اونی که معلوم تفصیلی است که مال مسروق هست نخر، و الا در اطراف علم اجمالی که شما میفرمایید این روایت اجازه میده یکیش رو بخریم، خب اونم شبهه مصداقیه اشتر از سرقت به عینها هست طبق توجیه شما. من الان میرم این مال معلوم اجمالی که مسروق است میخرم، فردا میروم اون طرف دیگر را میخرم. اگر بنا باشه شما اینجور که معنا میکنید که من یکی از این دو را که خریدم مال مسروق را به عین خریدم، خب اگر دومی را هم نمی خریدم اولی را می خریدم، شبهه مصداقیه شراء مال مسروق به عینه بود، در حالی که ظاهر این روایت اینه که با این که علم اجمالی داری اشکال نداره. لا یجوز شراء السرقه الا ان یکون قد اختلط معه غیره، چون این مصداق شراء السرقه به اینها نیست، در حالی که طبق بیان امام یکی از این دو رو هم بخرم شبهه مصداقیه شراء السرقه به اینها است و این خلاف ظاهر روایته. و اما این که فرمودن که با روایات خمس حلال مختلط به حرام ما این را تقیید میزنیم، مطلب موجهی است، اگر قابل تقیید است تقیید میزنیم، اگر قابل تقیید نیست تعارض میکند با اون روایات، و اون روایات مرجح شهرت عملیه بین اصحاب هست. ما روایاتی داریم از جمله روایت نوفلی عن السکونی که وسائل جلد 9 صفحه 506 میگه که شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین گفت انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اختلط علی، قال علیه السلام تصدق به جمیع مالک فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. این صحیح ابی بصیر رو قید میزنیم، میگیم اگر یکی را بخری اشکال نداره، اما اگه دوتا رو بخری میشه حلال مختلط به حرام و باید با تخمیز حلالش بکنی. این مطلب مطلب درستیه. و اما این که امام آخرش فرمودن که این روایت میگه شراء جایزه، تصرف رو که نگفته جایزه، انصافا این خلاف اطلاق مقامیه. و مردم مال رو میخرن برای چی؟ برای تصرف میخرن. شما به طور مطلق بگید که اگر مختلط شده حلال به حرام فلا بأس به شرائه، یعنی فلا بأس به شرائه ول انتفاع منه دیگه. راجع به روایت صحیحه ابی عبیده،
این روایت خمس و صدقه موردش جایی که خود کاسب حرمت رو انجام داده، نه اینکه
مال مختلط به حرام است دیگه. مال مختلط به حرام فرموده خمس بدهید. صحیحه ابی عبیده رو امام اینجور جواب دادن، فرمودن در این روایت داره که الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و هو یعلم انهم یأخذون اکثر من الحق. فقال مل ابل الا مثل الهنتت و الشعیر لا بأس بهی حتی تعرف الحرام من حتی تعرف الحرام به عینه. امام فرمودن که خب این مورد متعارف رو میگه. مورد متعارف این نیست که ما اون چرا که خریدیم میدونیم بخشی از آن حرامه. نه، ما میریم مغازه که خرید میکنیم، اونی که میخریم علم نداریم که بخشی از آن حرامه. میدونیم بخشی از اموال این بایع حرامه. بله اشکال نداره، شما میرید منزل یک شخصی، اصلا بحث بیع هم نیست، علم اجمالی دارید بعض اموالش حرامه. خب اون بخشی از اموالش که حرامه، حتما این میوه ایست که جلوی شما گذاشته؟ یا علم اجمالی دارید بخشی از این میوه ها حرامه؟ نه، اجمالا بعضی از اموال این آقا حرامه، اما شاید اون چرا که در اختیار شما گذاشت حلال باشه. و لااقل روایت قابل حمله بر این فرضه که انصافا اشکال درستی هست. امام راجع به موثقه سماعه هیچ نظری ندادن، اصلا مطرح نکردن. یه موثقه سماعه دیگر رو مطرح کردن که در وسائل جلد 17 صفحه 326 هست که سأل تو عن شراء الخيانة والسرقة فقال اذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل. مال مسروق را اگر میدانی مسروق است نخر مگر از عامل سلطان. بعد امام فرمودن جهتش اینه که عامل سلطان چون اموال دولت را میگیرد در مقابل عمل حرام، اموال اموال عمومی است. امام علیه السلام تجویز کرد به شیعه که شما میتونید از این مال که از اموال عمومی است و به دست این عامل سلطان رسیده، شما میتونید تصرف کنید، از باب اینکه حقی که شما در بیت المال دارید بیشتر از این هاست. این روایت رو مطرح کرده امام، که البته حالا این توجیه که اشتریته من العامل مربوط به همین اموال عمومی می شود که در اختیار عامل است یا بابت عامل بابت کار حرامش گرفته است، یا توجیه دیگری روایت دارد، بحثش در جای خودش. موثقه سماعی که سید یزدی مطرح کرد این نیست. اون موثقه سماعی اینه: رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه قال ان کان خلط الحلال حراما فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس. خود اون عامل رو میگه که این عامل عامل بنی امیه بود، حالا آمده میگه من چه بکنم، مالم حلال مختلط به حرام است. اینو بعد میگه فلا باس. خب ما باید تقیید بزنیم این موثقه سماعه را به اون روایات خمس حلال مختلط به حرام.
نکتش با
سعی ابی عبیده راجع به شراع از شراع مال حلال مختلط به حرام بود. اینجا بحث اینه که خود عامل مالش مختلط به حرام است چه بکند. فرمود لا بأس، که هم میکنی بر این که بعد از تخمیس لا بأس. راجع به صحیح زریس کناسی هم یه نکته عرض کنم. صحیح زریس کناسی داره انکان قد خلطه الحرام فلا تأکلو، میشه هم بکنیم بر این که در خود این مالی که در نزد توست حرام و حلال مختلط شده، یعنی مثلا این روغن بخشش حرامه، خب این این تولید علم تفصیلی میکنه که بخش جرامه این لقمه ای که میذاری حرامه. این فرق میکنه با جایی که دو تا روغن مجزاست علم اجمالی داریم، یکی از این دو حرام است بدون اختلاط. ولی کلن این سعی زوره است که اولا تأکل رو موافق است با وجوب احتیاط. روایات دیگر که ترخیص در مخالفت قطعیه داد به نظر ما قابل حمل است بر معنایی که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نباشد. فرض نشد در اینها که همه اطراف رو مرتکب میشی. خب قید لبی ارتکازی میگه همه اطراف رو مرتکب نشو. خب موثقه عمار هم که میگفت یهری قوم آقای تمم او هم قرینه بود برای این که در شبهه محصورهی که دو طرفش داخل در محل ابتلاعه و هیچ کدام اصل منجز نداره باید احتیاط بکنیم. در مال مشتبه نوعاً یک طرف اصل منجز داره. شما میرید مغازه، خب پنیر میخری، اما میتونی اون ماست رو هم برداری؟ نه، چون نخریدی. اینجا خب شارع میگه علم اجمالی داری که از این اموال او حرام است، مهم نیست اونی که تو میخری که حرام معلوم نیست باشد. اون ماست چون نخریدی یقینا تصرف در آن بر تو جائز نیست. مهم این پنیر است که خریدی، قاعده ید در او جاری میشه بلا معارض. این روایات اینو میخواد بگه و بیشتر از این دلالت نمیکنه که اطراف علم اجمالی که داخل در محل ابتلاس همش رو میتونی مرتکب بشی، اگرم اطلاق داشته باشه که فی حد نفسه سعی ابن سنان اطلاق داشت به اون ارتکاز عقلایی و به موثقه عمار یهری قوم آقای تمم قابل تعقیده. فقط میمونه روایاتی که راجع به وارث هست که ورثه مالا یعلم ان فی ربا. مشهور قدما که از این روایت اعراض کردن، مفاد این روایت اینه دیگه که این وارث تا نشناسد کدومی که از این مالها ربویست تصرفش در تمام اینها جائز است. مشهور قدما که اعراض کردن از این روایات، فقط ابن جنید فتوا داده. متأخرین هم مثل آقای حکیم گفتن این روایات خلاف حکم عقله، ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی قبیحه و ممکن نیست. مستمسک جلد 9 صفحه 490. ولی خب با آقای حکیم عرض میکنیم ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی قبیحه. خب این روایت رو هم کنید بر حلیت واقعیه، ملکیت واقعیه این وارث، تا مادامی که علم تفصیلی بره با پیدا نکند بگید واقعا ملک او می شود، واقعا بر او حلال می شود. چرا هم میکنید بر حلیت ظاهریه که بعد با قبح ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل پیدا کنه. حرمت ربا جاهایی تخصیص خورده، اینجا هم تخصیص بخوره مشکل نداره. که یک اشکالی هست امام داره، اون اشکال قابل توجه. ایشون میگن این روایات همش یک قرینه ای داره که موردش جاییست که مورث جاهل بوده به حرمت ربا. خب اگه مورث جاهل باشه به حرمت ربا که حتی علم تفصیلی هم پیدا کنه وارث، بگه تمام اموالش ربویست، مشکل نداره. خود مورث هم اگر ربا را از روی جهل گرفته است بعد ملتفت شده است مشکلی نداشت. نفرمایید که پس چرا این روایات میگه که اگر علم تفصیلی پیدا کنه وارث به این که این مال مشخص ربویست تصرف نکند. امام فرمودن خب اینو حمله بر استحباب میکنیم به قرینه روایات دیگر. ما سه تا روایت داریم، هر سه تاش این نکته ای که امام فرمودن توش هست. سیب المغرا، ببینید وسائل جلد 18 صفحه 128، کل ربن اکله الناس به جهالت ثم تابو فانه یقبل منهم. هر ربایی که مردم بگیرن از روی جهل و بعد عالم بشون و تصمیم بگیرن که دیگر این کار را نکنن، حلال است. و قال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا، به دنبالش این حکم وارث رو گفت. باز ذیلش همین رو داره، و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله و یده فی ما یسنه. یا سیه حلبی، اتا رجل ابی فقال انی ورثت مالا، همون وارث رو گفت. اما در ادامش امام فرمود و ان کان مختلطا فكله هنیئا فان المال مالک واجتنب ما کان یصنع صاحبه فان رسول الله قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهل وساله جهله حتى يعرفه فاذا عرف تحریمه حرم عليه. باز در کنار اینکه اکل ربا به جهالتن اگر بود بعد ملتفت شد، اون ربایی که قبلا گرفته از روی جهل حرام نیست، مقترن به اینه. یا روایت ابو ربیع شامی، اینم همینطوره. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اربا به جهالتن ثم ارادن یتقه فقال اما ما مضى فله و یترکه فی ما یستقبل ثم قال ان رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام فقال انی ورثت مالا. بازم مقرون شد حکم این وارث به این حکم کلی که من اخذ الربا به جهالت ثم تاب فله ما سلف. ولذا دیدم بعضی از معاصرین در کتاب بحوث فی الخمس هم همین مطلب رو بیان کردن، گفتن دیگه این روایت وارث اطلاق نداره نسبت به جایی که مورثش عالماً آمدن ربا گرفته است. ولی انصاف اینه که دو تا حکم مستقل از هم هست. آخه بعیده یک مورثی فرض کنیم که انی ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه کان یربی، میگه من وارث یک مالی هستم که میدانم مورث من رباخار بود. بعیده که ما اینو هم کنیم بر جاهل. دو تا حکم مستقله، یه حکم اینه که وضع رسول الله ما اخذ من الربا به جهالته، یه حکم اینه که وارث ورث مالا من مورث رباخار. این وارث تا علم پیدا نکنه تفصیلا به این که کدوم مال رباست برای او حلال است. خیلی غیر عرفیه که بگیم که این دوتا حکم مرتبط با همن و این وارث موردش کسی است که میداند یا احتمال میدهد مورثش از روی جهل ربا گرفت و اگر عالم میشد هیچگاه این کار را نمی کرد. حالا یا جذب دارد به این یا احتمال میدهد این را. خب این عرفی نیست، ولی ما گفتیم هم میکنیم بر ملکیت واقعی آخرش دیگه و احتمال خصوصیت در ربا میدیم. نمیشه صاحب عروه بیاد به این روایت تمسک کنه بگه مطلقا ترخیص در مخالفت قطعیه شبهه تحریمی جایز است. این راجع به این بحث. ربا ظلم است در فرهنگ اسلام، اما در اون حدودی که اسلام تحریم کرده. لا ربا بین الوالد و الولد، اگر ظلم است چجور تجویز شد؟ لا ربا بین الزوج و زوجته، همین من اکل الربا به جهالت سمتا فله و ماسلم که نص قرآنه دیگه، میگه که زرو ما بقی من الربا. تخصص یعنی چه؟ پدر میگه که قرض میخوای پسر، یه میلیون قرض میخوای، باشه یه میلیون بهت قرض میدم، ماهی باید 50,000 تومان به من بدی. میگی صد رحمت به رباخارای بازار. میگه خب اونا حرومه، من میدونم تو دنبال حروم نمیری، اما لا ربا بین الوالد والولد. تخصص چیه دیگه؟ ربا داره میگه. اینا تنزیل تعبدی است که جیب پدر و پسر یکی است، همچین هم یکی نیست. ببینید ظلم عقلایی که نیست، در فرهنگ اسلام فل جمله ربا ظلمه، لا تظلمون ولا تظلمون. اما همین اسلام گفته قبلا اگر ربا گرفتی از روی جهل حلاله، بعد از این نگیر. خب بگذار، این تمام کلام هست در حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی. اما وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی، اقوالی هست در آن. قول اول اینه که گفته میشه که آقا علم اجمالی بیان بر جامعه، نه بیان بر خصوصیت تکلیف در این طرف یا تکلیف در اون طرف، ولذا به اندازه ای منجزه که شما مرتکب جامع بخوای بشی. حرام است خوردن این آب یا اون آب، بیان بر جامع، یعنی اگه بخوای هر دو رو بخوری میشه مخالفت جامع، اما اگر آب الف رو بخوری بیان نداری بر حرمت شرب آب الف، بخوای آب ب رو بخوری بیان نداری بر حرمت شرب آب ب. محقق نائینی فرموده بسیار حرف خوبی زدید، اینو در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 245 فرمود، اما چجور ترخیص در ارتکاب این طرف را ثابت میکنید؟ میگن براءت شرعیه، میگه تعارض میکنه براءت شرعیه از این با براءت شرعیه از این، میگن براءت عقلیه، میگه اونم تعارض میکنه براءت عقلیه از این با براءت عقلیه از اون، مستلزم ارتکاب جامعه که قبول کردید نمیشود جامعه رو مرتکب شد. و این جواب واقعا عجیبه، مگه براءت عقلیه خطاب لفظیه که تعارض کنه؟ آقا براءت عقلیه یعنی اون مقدار که بیان تمام نیست عقاب قبیح است، بیان بر خصوصیت تکلیف در این طرف تمام نیست، عقاب بر ارتکاب این طرف قبیح است، عقاب بر اون طرف دیگر هم قبیح است، ولی عقاب بر ارتکاب هر دو قبیح نیست. این که تعارض نمی کنه اصل براءت در آن. ولذا در بحوث گفتن ما قبول داریم، اگر کسی مثل ما حق و طائعی نشه، براءت عقلیه رو مثل ما منکر نشه، بگه من طرفدار قبح عقاب بلا بیانم، میگیم خربوزه خوردی پای لرزشم بشین. علم اجمالی داری، یا مولا گفته لا تکرم زیدن یا گفته لا تکرم امرا، بله بیان بل بیشتر از جامع نداریم. و عقاب بر اکرام زید میشه عقاب بلا بیان، عقاب بر اکرام هم میشه عقاب بلا بیان. هر دو رو بخوایم اکرام کنیم، بله اونجا عقاب ما میشه عقاب مع البیان. تفصیلی داده در بحوث که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.